مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. در دانشگرد امشب هم از هنر حرف میزنیم، چون اکثر ما زیبایی ها رو دوست داریم. حتی موقع دانشگردی هم زیبایی های دانش رو میبینیم. تا کنار کتاب خونم هستم، حیفه که یه بخش از کتاب خاطرات یک دختر جوان رو نخونم، چون آنه فرانک نویسنده این کتاب هم از زیبایی حرف زده. نوشته: زیبایی پایدار است حتی در غم و اندوه. اگر بروی دنبال زیبایی بگردی، هرچه بیشتر خوشبختی را کشف خواهی کرد و تعادل خودت را باز خواهی یافت. هر کس شاد است، دیگران را هم شاد می کند و هر کس که از شجاعت و ایمان برخوردار باشد، هرگز در بدبختی نخواهد.
هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. بی مقدمه بریم سر وقت گفتگو با محمد حسین محمدی، پژوهشگر هنر، که در مورد همین قضیه میخوان با ما صحبت کنن. آقای محمدی سلام، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر میگم. خیلی مقدمه جالب بود آقای. راجع به همین چیزی بود که میخوایم صحبت کنیم.
یه گونه ازش در واقع.
یه گونه از این چیزی که امشب صحبت میکنیم که شیء حاضر آماده یا ریدی مید به اصطلاح انگلیسیش، یا به ترجمه آقای روین پاکباز ساخته گزیده. که اینم ترجمه جالبی ازش. و اینکه خب این شیء چیست؟ بکنید که شما الان احتمالاً یه خودکاری دست داری، من خودکار شما رو بردارم روش یه امضا بزنم و بذارم تو موزه، بگم این اثر هنری منه. آیا این واقعا اثر هنری هست یا نیست؟ خیلی مهمه این.
طبیعتاً الان با توجه به چیزهایی که ما می‌بینیم یه اثر هنری باید به حساب بیاد. پس
میتونه به شمار بیاد. خیلی به عوامل مختلف بستگی داره که حالا راجعش شروع کنیم صحبت کردن، که اصلا از کجا شروع شد این داستان. آغاز کننده‌ش هم که احتمالاً می‌دونید که مارسل دوشان بود، از سال 1914 اقدام به این کار میکنه.
قبل از اینکه مفصل در موردش صحبت بکنید، همین چند وقت اخیر فکر می‌کنم مثلا 5 6 ماه پیش بود، یه هنرمندی در یک نمایشگاهی اگر اشتباه نکنم یا در یک گالری، یک موزی رو اومده بود چسبونده بود به دیوار و خیلی هم صدا کرد. اینم شاید یک نوع همینه. آره نمیخوام بگم که از قبل ساخته شده هاست، اما اینکه میگید آقا یه امضا بزنه به دیوار بگه این اثر هنری.
بله، اون ماوریتسیو کاتلان بود که یه قرار بود 3 تا موز آماده کنه تو موزه، موزهای میگم از جنس برنج آماده کنه، مجسمه موز رو بذاره اونجا.
بله.
بعد دیر شد برای رسیدن به اونجا، دیگه پای همون تابلوه که بود 3 تا موز رو عروس با چت زده، گفتش این اثر هنری.
یکم ارداش خوردش،
دو تاش به فروش رفت، سومیه مونده بود رو دیوار که یه هنرمندی اومد برداش خوردش.
آره.
هنرمندی که خوردم گفتش که اینم یه هنر بود، این پرفورمانس یا اجرای هنرمند گرسنه نام داشت، که من گشنه‌ام بود موزه رو خوردم.
یعنی عاشق دنیای هنرم، همیشه میتونی هر حرکتی رو توجیه بکنی. خیلی خوبه.
میشه دیگه. آره ببین خیلی دنیا آزادیه، بخاطر اینکه تعریف ناپذیر شده هنر، و بخاطر همینه که دست عقب باز شده. اما خب به هر حال ما همیشه وایسیتی ببینیم که کی داره دقیقاً درست میگه، کی داره ادا در میاره، اینا رو با تشخیص داد.
دقیقاً.
ببینید مثلا اگر من یک شی معمولی رو بردارم به قول شما موز یا اینکه خیلی خیلی عقب ترش مثلا که مارسل دوشان شروع می‌کنه کار یه جابوتری یا یه چرخ دو چرخه یا اون که از همه معروف داره یک سرویس بهداشتی یک کاست توالت هست استفاده می‌کنه و اسمش هم می‌ذاره چشمه و یه امضا فقط باش میزنه،
بله،
میذاره وسط موزه و میگه این اثر هنری هست. حالا آیا گوه این دست ما رو باز میکنه که این آثار رو بمونه هنر به شما بیاریم یا نه؟ باید یه مقدار بکنم که اصلا انگیزه دوشان برای این کار چیا بوده، آیا صرفا مثلا یه خودنماییه یا نه یک سری انگیزه های مفهومی پشت کارش بوده.
خب
بین اولا که خود دوشان میگه که دو نوع ساخته گزیده من دارم یا همین حاضرامات دارم، یه سریاش اوناییست که نابه و من اصلا دستم توش نبردم، همون از یه تو دیدم خوش آمده و عرشم گذاشتم وسط موزه. یا یه سیرش دستکاری شده یه ورشم مثل اینکه برعکس مثل چرخه دو چرخه رو ورشم برعکسش کردم و گذاشتم رو میدی که مثلا حالا به نظر من این زیباست. و یه نکته جالب هم بذار به شما بیام رسته، اگر هیچ وقت ما چرخه دو چرخه رو ندیده بودیم تو زندگیمون،
خب
یعنی اصلا همچین چیزی اختراع نشده بود،
خوب.
اگر یه هنرمندی یه همچین چیز رو به عنوان یک فرم طراحی میکرد میتونست واقعا یه مجسمه زیبا به شمار بره.
طبیعتاً بله، آره.
چون این به عنوان یک شیء قرار داری تو زندگی ما به عنوان شیء کاربردی دیده شده، انگار اون جایگاه هنری شو از دست داره. دوشان اون کاربری رو داره عوض میکنه،
یعنی باز تعریف میکنه،
باز تعریف میکنه یک فرم رو به عنوان یک فرم هنری. میگه آقا اگر این اصلا قرار نبود چرخ دو چرخ باشه من یه همچین چیزی میساختم، شما میگه شما اینو به عنوان اثر هنری به شما رو میبردین.
بله.
این فرم براتون غریب بود، ناآشنا بود، از ویژگی‌های هنر همین غریب بودن میتونه باشه. اما ایده های زیادتری داره.
خب با این تفکر ما هر چیزی که تو خونه اضافه داشته باشیم یا هر چیزی که دیگه کاربرد اولیه خودشو نداشته باشه میتونیم تبدیل به یه اثر هنری بکنیم با این نگاه دوشان.
کارو ولی به یه شرطی داره که در ادامه میگم. همین چرخ دو چرخه رو رابرت راشنبرگ میگه که خودش یه هنرمنده که مثلا هولوش 20 سال بعد از دوشان مطرح میشه کاراش، میگه چرخ دو چرخه زیباترین مجسمه است که تاکنون دیدم. خب خیلی جالبه همچین نگاهه. ببین دوشان توی یک مصاحبه خیلی کامل راجع به این صحبت کرده، میگه من تو 40 سال 13 تا اثر دارم، ولی این 13 تا رو بر اساس چی گزینش کردم؟ این نبوده برم هر چی پیدا کردم یا هر چی تو خونه بود بذارم اونجا.
بله.
میگه من یک ایده دارم به نام ایده بی تفاوتی بصری، یعنی یه چیزی باشه جلوی من نه زیبایی رو برانگیزه نه انزجار و زشتی رو. یعنی یک حسی که کلاً فاقد قوه زیبا شناسی، یعنی هیچ داوری زیبا شناختی رو این اثر انجام نشه انجام بشه.
خب
چند تا اتفاق میفته. ببینید که مثلا ما تا قبل از اون مطمئن بودید بر اساس این که ما یک قوه داره به نام قوه ذوق که در داوری اثر هنری باید بیاد لحاظ بشه. حالا اگر اون قوه ذوق اصلا نتونه حکم بده که این زیباست یا زشته، یعنی هیچ کدوم نیست براش، چجوری میتونه همچنان اثر هنری باشه؟ پس یک باز تعریف از داوری اثر هنری میکنه که اثر هنری لزوما از قوه ذوق ما سرچشمه نمیگیره برای داور شدن.
بله.
یا مثلا یک اثر هنری که من دارم میگم اصلا پیشنهاد هنرمنده. اینجاست که این کاری که دوشان میکنه مقدمه های 30 سال 40 سال بعدش که هنرهای پست مدرن با تاکید بر پذیرش مخاطب شکل میگیره ها، 40 سال قبل از اون داره میگه. ببینید میگه که من این اثر رو پیشنهاد میدم، اگر مردم اومدن نگاه کردن گفتن خب اینم اثر هنریه، یعنی پذیرش مخاطب رو داد، اون وقت این اثر هنریه، وگرنه همچنان همون شیء قبلیه.
خب بعضیا تو آمپاس قرار میگیرن، یعنی
بعضی تو آمپاس، برای اون اثر هنری نیست.
آها، یعنی اون واقعا میاد تحلیل میکنه و با یه نگاه هنرمندانه اون روی اثر هنری میشناسه. اون
برای اون است. ببین اینجاست که ما ارزش نگاه مخاطب داره شکل میگیره توی داوری آثار هنری.
درست.
یعنی برای اون ایده که این رو به چشم اثر هنری میبینن، براشون اون مفهوم تداعی میشود اثر هنری، ولی برای اونی که اینو شیء میدونه نیست. ولی از اونجایی که اغلب نهادهای هنری، اغلب مخاطبین حرفه‌ای تر هنر اینو به عنوان اثر هنری پذیرفتن، دیگه این به عنوان اثر هنری در تاریخ هنر ثبت شده.
اینجا تئوری نسبیت در هنر مطرح میشه.
میتونه مطرح بشه. آره دیگه. ببین ما وقتی که میریم سراغ این که مخاطب نظر بده، که مخاطبا که همشون نظرشون با هم یکی نمیشه که.
بله.
پس اینجا یه سری اصلا داوری ها شکل دیگری از داوری یا ارزش هنری مطرح میشه که اصلا بیرون از اون حالت کلاسیکیست که ما همیشه سراغ داشتیم.
تو ایران هم هستن کسانی که ردی مید و حالا این قبیل چیزا از قبل ساخته شده؟
ایران هم هستن. حالا از خیلی وقت مثل این یک چیدمان انجام میشه، یعنی مثلا یک تغییرات کوچیکی روش انجام میشه ولی میان انجام میدن.
من یادم چند سال پیش آقای رضا کیانیان بازیگر معروف کشورمون میرفت تیکه چوب‌های رو تو جنگل این ور پیدا می‌کرد و حالا با یه تغییرات مختصر همونا رو میگفت اینم یه اثر هنری، یه چیزی نزدیک به ماجرا.
مثلا این میشه یک شاخه از این میتونه حساب بشه، ولی ما اونا رو بیشتر به هنرهای محیط زیستی یا هنرهای لند آرت به شمار میبریم، یعنی استفاده از فرم‌هایی که در طبیعت خود به خود شکل گرفته.
درسته.
مثلا فرم درخت خود شکل گرفته، یک فرمی به ما داده، اونو میاریم مثلا نشون میدیم، میگیم اثر هنری. اینها هم آره برگرفته از این نگاه آزاد و پست مدرن مارسل دوشان هست که ما هنوز داریم اینجا انجام میدیم. حتی نمونه چیزش، نمونه کاسه توالتش هم اینجا با نمونه های توالت های ایرانی یه بار آره، و مثلا خودمون هم جنجالی توی محافل هنری ایران پدید آورده بود که نه این اثر هنری نیست و این داستان ها، بعد مثلا این اصلا یه کپی کار دوشانه و ولی به هر حال پیشنهاد داریم به هنرمندش داد که آیا این اثر به نظرش فرمش جالب برای که اصلا هنری باشه، ولی خب بستگی داره که حالا پذیرفته بشود یا نشود از سمت مخاطب. این ویژگی شیء غیر زیباشناختی است که در قالب مفهوم شیء حاضر آمده دوشان در واقع به هنر عرضه کرد.
در سفری تازه همراه ما باشید.
غربی ها در چالش با شرق به ویژه ایران هر وقت که اتفاقی افتاده
از گذشته های تاریخ،
واژه‌ای که برای برنامه امشب در نظر گرفتم واژه‌ای هست که به گوش شنوندگان
تا بی نهایت واژه ها. دانشگرد، جهان یک راز است گاهی در عمق اقیانوس های دور.
زمان نوشتن فیلمنامه بررسی میکنن، یه تیم دارن که کاملا دانش افزایی هم برای خودشون میکنن هم برای
گاهی در جوانه ی گیاه لب تاخچه.
ما باید و نبایدهای والدینمون رو درونی میکنیم و ناخودآگاه خودمون رو، حالا خاطراتمون رو یا رفتارهامون رو بر اساس معیارهای اونها قضاوت میکنیم.
در جستجوی راز و رمز جهان همراه ما باشید. همراه ما باشید. همراه ما باشید. دانشگرد، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان. حرف زدن درباره چطور غذا خوردن و چطور رژیم گرفتن همیشه جالب بوده، ولی اجرا کردنش کار هر کسی نیست. اینجا جوری از رژیم رو حرف میزنیم که قبلش با خودتون کنار بیایید که آیا میتونید عملیش کنید یا نه.
اغلب ما در حالا ساعات خاصی از روز، معمولا زمانی که دیگه خیلی خسته هستیم، دنبال یه چیزی هستیم که بخوریم بشوره ببره. یعنی اصطلاح رایجی بین همه ایرانی هست، حالا نمیدونم خارجی ها چی میگن، ولی حالا یه رژیمی اخیراً باب شده که وظیفش مثل این که اینه که بشوره ببره، رژیم دیتاکس یا دیتاکس دایت که خانم حوری دانشبودی متخصص تغذیه دانشگرد قراره به ما از ابعاد مختلف این رژیم بگن و نگاهمون رو بازتر بکنن نسبت به این رژیم تازه وارد. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همراهان عزیز برنامه دانشگر.
خوبین؟
در خدمتتونم، عالیم، خدا
زنده باشه. دیشب در مورد رژیم کتوژنیک صحبت کردیم.
بله.
و در واقع ردش کردید شما با دلایل علمی. امشب این دیتاکس چه بلایی سرش خواهد اومد؟
بله. رژیم دیتاکس توی یکی دو دهه اخیر میشه گفت یک بیگ بنگی توی سیستم کاهش وزن و سیستم زیبایی و تجارت هایی که توی این زمینه انجام میشه بوده.
بیگ بنگ یعنی انفجار بزرگ.
بله دقیقا. یه ادعاییه و خیلی طرفدار داره، خیلی بازاریه و پیشفرضش اینه که بدن ما به صورت دوره‌ای همونطور که شما گفتین احتیاج به یه چیزی داره که بشوره ببره. احتیاج به پاکسازی داره. حالا این رژیم تحت عناوین مختلف مثل دیتاکس دایت، دیتاکسیفیکیشن، پاکسازی یا سمزدایی استفاده میشه و متاسفانه توی اتاریا، توی آرایشگاه ها هر جایی که شما برین یه نفر هست که این رژیم رو برای شما بخواد طراحی بکنه و بهتون کمک بکنه که وزنتون کم بشه.
ماشاءالله همه متخصصن.
بله بله. ادعا میکنه که معجزه‌ای در زمینه کاهش وزنه، میتونه وضعیت گوارش شما رو، هضمتون رو بهبود بده.
بله.
ادعا میکنه میتونه سیستم وضعیت موتون و پوستتون، ناخونتون رو بهبود بده، سطح انرژیتون رو بالا ببره.
بله.
سیستم ایمنیتون رو قوی بکنه. حتی گاهن بعضیا میگن که افرادی که سلولیت دارن اگر این رژیم رو بگیرن سلولیتاشون از بین میره.
عجب.
این رژیم برای یک روز تا یک ماه معمولا توصیه، یعنی اجرا میشه.
بله.
افرادی که این رژیم رو توصیه میکنن میاد از یه فستینگ خیلی کوچیک شروع میکنه، بعد میاد مصرف میوه و سبزی رو میذاره و بقیه منابع رو حذف میکنه، مثلا گندم، لبنیات و همه رو حذف میکنه. در کنارش حالا یه قسمت خوبش حذف کافئین و الکل که حالا ما نداریم، ولی اینها رو میاد حذف میکنه.
بله.
ادعا میکنه که من میتونم تمام سمومی که تو بدن شما جمع شده رو حذف بکنم.
درست.
در صورتی که مطالعات نشون، یعنی هم بدن شما به صورت طبیعی یک بدن سالم، روده، ریه ها، کبد و کلیتون به طور مکرر و روزانه سمومی که توی بدنتون جمع میشن رو به صورت خیلی کارآمد دفع میکنن و احتیاجی به این که شما بخواین رژیم خاصی بگیرین برای دفع این سموم توی بدنتون نیست. و مطالعات میگن که توی طولانی مدت این تغییرات کالری که از طریق سمزدایی دادین تأثیر واضحی روی تغییرات وزن شما نداره. شاید کوتاه مدت این رژیم رو شما بگیرین کاهش وزن شدیدی داشته باشین، ولی زمانی که برمیگردین به رژیم عادیتون تمام وزنی که کم کردین برمیگرده و قطعا میتونه اختلال الکترولیت براتون ایجاد بکنه. بعضی دچار هیپوگلایسمی یا کاهش قند خون بشن، فشار خونشون رو بالا پایین بکنه، تداخلات دارویی میتونه ایجاد بکنه و کمبودهای غذایی شدید.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
یکی از علل اصلی این برگشت پس از رژیم ها، یعنی مثلا من رژیم میگیرم بدنم یه فرم جدیدی میگیره، ولی به محض اینکه قطعش میکنم ظرف یک هفته دوباره میشم مثل مثلا دو سال پیشم یا یک سال پیش یا چه میدونم 6 ماه پیش. یکی از علت اصلیش اینه که ما در کوتاه مدت داریم رژیم ها رو پیاده میکنیم رو بدن خودمون، مثلا همین دیتاکس دایت یا کتوژنیک یا هر رژیم دیگری رو. من اگر مثلا 5 سال رو بدنم به صورت مداوم پیاده بکنم قابلیت برگشتش کمتر نمیشه؟
وقتی شما رژیم هایی مثل رژیم های دتوکس دایت رو میگیرین و رژیم سمزدایی و معمولا تایم خیلی کوتاهی داره، قطعا شما آب بدنتون از دست میدین، در نهایت حالا یه مقدار عضله تردی شما تو این شرایط از دست نمیدین. ولی برای رژیم های دیگه به جز دتوکس که رژیم های طولانی مدت تری هست، مثل رژیم کتوژنیک که دیروز عرض کردم خدمتتون، شما عضلات رو از دست میدین و سوخت و سازتون کم میشه. به طور مثال شما اگر یه رژیم سالم در کنار یه متخصص گرفته باشین، در نهایت شما رژیم نگهدارندتون میتونه حدود 1300، 1400، 1500 یا حتی تو بعضی ها بیشتر باشه.
خوب.
یعنی شما با خوردن غذای بیشتر و کالری بیشتر میتونین وزنتون رو سالم نگه دارید، ثابت نگه دارید.
بله.
ولی کسانی که این رژیم های اشتباه رو گرفتن انقدر سوخت و سازشون میاد پایین که گاهی اوقات میبینیم به اندازه 800 کالری هم تو روز بهشون ما انرژی میرسونیم، این افراد چاق میشن چون دیگه عضله نمونده که بخواد بسوزونه.
بله، بله.
در کنارش میخواییم به این فرد رژیم بدیم، مثلا همین رژیم پاکسازی، این فرد به شدت قند خونش اومده پایین، گاهی اوقات فشار میاد پایین، اختلال الکترولیتی ایجاد میشه و به شدت فرد ضعیف و بیحاله.
بعضی وقتا با این رژیم در واقع خود
قطعاً تحرکش کم میشه.
بله.
فعالیت بدنی و ورزشش کم میشه. بله. ما چطوری میتونیم به این فرد توصیه بکنیم داری رژیمو میگیری حتما ورزش کن که عضلاتتو نگه داری.
بله.
اینا همه با هم مغایره، برای همینه که این رژیم ها به عنوان یک رژیم سالم توصیه نمیشه.
بعضی وقتا اصلا زمانی که سراغ این رژیم ها میریم، حالا یه مقدار عامیانه، در واقع داریم خودمون رو به مرگ نزدیکتر میکنیم، یعنی همون چاق بمونیم انگار بیشتر عمر میکنیم.
دقیقا همینطوره. ما یه توصیه‌ای که همه مراجعین که میان بهشون میکنیم اینه که اگر میخوای وزن کم بکنی یک بار برای همیشه این کارو بکن.
بله.
اگر فکر میکنی دنبال اینی که این دو ماهو کم بکنی برای فلان مهمونی،
آره،
یا برای مثلا حالا به هر دلیلی میخوای دو ماه کم بکنی و بعد دوباره برگردی به سیستم خوردن قبله،
بله،
جز این که به بدنت صدمه برسونی تأثیری نداره. شما قطعا اگر الان 80 کیلویی وزن کم بکنین دوباره بشین 80 کیلو، 80 کیلو اولتون سالم‌تره چون درصد عضله بیشتری داره.
درست.
حتی با گرفتن بهترین رژیم‌های غذایی شما یه مقدار عضله از دست میدین.
بسیار.
یه مقدار پروتئین از دست میدین. پس برای اینکه این در واقع آرزه و آسیب رو به حداقل برسونین باید یه بار برای همیشه این تصمیم رو بگیرین. البته مواد غذایی نشون ثابت شده که میتونن آنزیم هایی که تو سمزدایی کبد هستن رو تا حدودی فعال بکنن و تحریکشون کنن. بعضی مواد غذایی هستن که این خاصیت رو دارن، مثل گیشنیز که از آبش استفاده میشه، جعفری، زنجبیل، کرف، انواع کلما. ولی ما به هیچ عنوان نمیاییم بگیم فقط اینا رو استفاده کنین به عنوان یه رژیم سمزدایی و بقیه مواد غذایی رو حذف بکنین. اینا دقیقا توصیه‌ای که ما میگیم متنوع غذا بخورین، برای اینکه هر ماده غذایی میتونه یه خاصیت خوبی برای شما داشته باشه.
درست.
ولی به هیچ عنوان یه فرد رو نمیگیم صبح تا شب بشین فقط اینو بخور که مثلا سمزدایی بکنه. یه بدن سالم قطعا همه این کارا رو خودش میتونه انجام بده. و با رعایت تعادل و افزایش تحرکتون شما میتونین بهترین رژیمی که هست رو بگیرین. هیچ کدوم از این رژیم‌ها نتونسته کاهش وزن مؤثر و طولانی مدت برای افراد داشته باشه.
بسیارم.
اگه سوالی هست من در خدمتم.
نه فقط جمع‌بندی که دیتاکس دایت هم مثل کتوژنیک دایت تقریبا کنار بذاریمش بهتره.
بله، یک رژیم ایمن برای طولانی مدت نیست.
نیست.
و اگه حتی هوس کردین که این رژیم رو اجرا بکنین، از یک متخصص کمک بگیرین که بتونه در کنارش برای شما کالری، پروتئین، چربیاتون رو خیلی مؤثر بچینه که دچار کمبود نشین.
و متخصصم توی مطب نشسته. نه
بله؟
توی میگم متخصصم توی مطب نشسته نه توی باشگاه و توی آرایشگاه.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. ما پراتی هم بوم برادو بوارده، یا پراتی پام بوم برادو بوابه. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
این که خیلی ها معتقدن فیلم باید آموزنده باشه رو درک نمی کنم. مگه نه اینکه آدم از همه داستانهای زندگی درس می گیره. پس هر فیلم که داستانی داره حتما یه چیزی به شما یاد میده. فقط ما اینجا بهتون میگیم که تو کدوم فیلم ها بهتر داستان رو تعریف کردن. به قول نویسندهی به اسم جان، آموزش آماده شدن برای زندگی نیست. آموزش خود زندگیست. حالا شما فکر میکنید حرف زدن درباره فیلم امشب چی به همون یاد میده؟
شنوندهای پرپا قرص دانشگرد میدونن که ما حتما هر شب حداقل یک فیلم رو به شما معرفی میکنیم و اون کسی هم که میاد زحمت این کار رو میکشه کسی نیست جز شمیم گلوند عزیز که هم خودش فیلم میسازه، هم منتقده و هم در مورد فیلم ها زیاد میدونه، یه علاقه‌مند واقعی به سینما. شمیم سلام، شبت بخیر.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که با شما دوباره صحبت میکنم.
همچنین. خوبی؟
خیلی مخلصین. به خوبی شما.
آخرین فیلمی که دیدی اخیراً چی بوده؟
دیشب دیدم فیلم گزارش اقلیت.
آها. یه شب در موردش صحبت بکنیم.
شاید گفتم که یه ذره زمان بخوره توی همین برنامه، تو هفته دیگه راجبش کامل صحبت.
چقدر عالی، حتما هفته بعد در موردش صحبت می‌کنیم. خب امشب می‌خوایم در مورد چه فیلمی صحبت کنیم؟
امشب می‌خوام با اجازهتون در مورد فیلم الیسیوم صحبت بکنم. خب ببین، ترجمه که نه، ولی معادل اسمی که براش توی فارسی انتخاب شده که آدما تو ایران، مخاطب ایرانی میشناسن، به اسم تبعیض. شاید این فیلمو بشناسن، ولی خب این ترجمه الیسیوم نیست. فیلم آمریکایی، مثل آمریکاست، ژانرش هم علمی تخیلیه، کارگردانش آقای نیل بلومکمپ هست. این آقای نیل بلومکمپ یه فیلم دیگه هم داره که خیلی فیلم خوبی قبل از این ساخته شده به اسم منطقه 9، اگه اسمشو اشتباه نگم، که ایشالا اونم هفته‌ای بعد چون علمی تخیلیه در موردش تو همین برنامه صحبت میکنیم. این فیلم سال 2013 منتشر شده، فیلم الیسیوم. دو تا بازیگر خیلی معروف داره که فکر کنم همون بشناسیم، یکی مت دیمون و اون یکی خانم جودی فاستر هستن. که بازی میکنن. نکته جالبش در مورد خانم جودی فاستر اینه که نقش تا حدود منفی داره تو این فیلم. ما با توجه به مختصات چهره ایشون معمولا نقشای خیلی مثبت،
آره همیشه نقشای تقریبا مثبت بازی کرده، حتی تو هانیبال.
آره ولی خب این فیلم تقریبا نقش منفی بازی کرده و با خیلی جالبه که مختصات یک بازیگر، یک کاراکتر در واقع نقش منفی زن رو خیلی خیلی خوب پسش به نظرم بر اومده و خیلی موفق بوده. ببین در مورد اسم فیلم باید بگم الیسیوم، حالا یا الیسیوم، این ریشش توی افسانه های یونان باستان به بهشت ترجمه شده. یعنی اون چیزی که ما در زبان فارسی بهش میگیم بهشت، اونا توی یونان باستان بهش میگن الیسیوم. که تو وارد زبان انگلیسی هم در واقع شده و خب گفتم که برگردانش ولی در فارسی به اسم تبعیض این فیلم شناخته میشه. ببین مجموعه نقاشم که من نگاه کردم و حالا یه بررسی کلی انجام دادم، نمره قبولی این فیلم گرفته، مخصوصا تو زمینه بازیگری، یعنی تیم بازیگرا، و توی جلوه های ویژه‌ش هم یه مقداری نقده مثبت راجبش خوندم. ساختمان کلی داستان فیلمش هم این شکلیه که تو سال 2154، یعنی خیلی آینده، زمین داره نابود میشه، هم به دلیل آلودگی های ناشی از این زندگی مدرن ما،
یعنی 30 سال آینده از الان.
بله که اینا دیگه در یک ورطه نابودی قرار گرفته، هم که جمعیت یه جوری دیگه رشد کرده که اون مرابع زمین انگار کفاف نمیده، خب توی معرض نابودی قرار گرفته. یه سری آدم ها که حالا اون بخش ثروتمندان کره زمین محسوب میشن، یه شهر خیلی مدرن توی فضا ساختن، یه چیزی شبیه به یه ایستگاه فضایی ولی خیلی بزرگ، اندازه یه شهر خیلی بزرگ با امکانات کامل از هر بابت، و از زمین رو ترک کردن رفتن اونجا دارن زندگی میکنن. اسم اون مکان همین الیسیومی که اسم فیلم هست. خب این در واقع در حالیه که خود زمین رو نشون میده که شبیه به یه ویران است، یعنی خرابه خیلی بزرگه. خیلی تاکید روی میکنه که مردم دیگه حتی امکانات عادی پزشکی هم بهش دسترسی انگار ندارن. و خب خیلی شرایط اینجا توی زمین خیلی در به داغون شده.
یه جوری این الیسیومه در واقع مریخیه که الان خیلی‌ها به دنبالش هستن.
ببین دقیقاً الان روابط صحبت میکنن درباره اینکه دارن یک شهر مریخی میسازن. آدمای ثروتمند هم دارن این کارو میکنن. اصلا این باعث شد که من به این فیلم یاد این فیلم بیفتم و راجعش صحبت بکنم.
دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
قهرمان فیلم اسمش مکس، با بازی مت دیمون. کسی که توی حالا اون موقع در زمین داره زندگی میکنه، توی کارخونه ربات سازی داره کار میکنه. که صاحب این کارخونه هم یکی از شهروندان همون الیسیومه. توی حادثه‌ای که برای این آقای مکس اتفاق میفته، در معرض شدید اشعه رادیواکتیو قرار میگیره و بهش میگن که دیگه زیاد دووم نمیاره و بعد از این اتفاق احتمالاً 4-5 روز بیشتر دیگه نمیتونه زندگی بکنه. تنها راه نجاتش اینه که به یک دستگاهی وجود داشته، یک تختی که یک حباب شیشه‌ای روش هست، آدما میرن تو اون میخوابن، اسکن میشن، هر مدل بیماری لاعلاج یا حتی اصلا آسیبای بدنی که داشته باشن اونجا برطرف میشه و درمان میشن. اون هم فقط در اختیار شهروندان الیسیومه و در سیاره الیسیومه و براش چاره‌ای نمیمونه جز اینکه خودشو برسونه به اون سیاره که خودشو نجات بده. حالا چالش چیه؟ چالش اینه که خانم جودی فاستر نقش یک تقریبا نخست وزیری رو بازی میکنه در سیاره الیسیوم که مخالف ورود شهروندان کره زمین به اونجاست. اصلا دنبال اینه که یه لایه‌ای تصویب بکنه که کلا ممنوع بکنه. خب این چالش در واقع اون داستان کلی فیلمو میسازه که ترجیح میدم ببینین، بیشتر راجع اون توضیح نمیدم.
خب
و اینکه مثلا کلی اگر بخوام در مورد کیفیت فیلم صحبت کنم، ببین این فیلم یک فیلمنامه خیلی ساده داره، فیلمنامش هیچ پیچیدگی